علی نجات تحت بازجویی بوده و حتی بهش اجازه ندادن که وکیل بگیره. گفتن باید وکیلی رو که خود دادسرای اوین بهش در یک لیستی ابلاغ کرده از توی اون لیست وکیل اعلام بکنه. بر این اساس من میبینم که ما دستمون به هیچ جای بند نیست. عدالتی در دستگاه قضایی ایران وجود نداره و برادر منم به جرم ارتباط با من که خواهرش هستم داره بازخواست میشه، تنبیه میشه و این یک نوع شکنجه روانی برای من و بقیه اعضای خانواده‌ام هست. تصمیم گرفتم که از شخص علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، سپاه که مسئول بازداشت برادرم هست و دستگاه قضایی که ناعادلانه برادرم رو منع میکنه از دسترسی به وکیل شکایت بکنم. شکایتم رو در دادگاهی در واشنگتن، دادگاه فدرال آمریکا ثبت کردم و همه خواسته من اینه که جمهوری اسلامی و مقامات رسمیش در دادگاه‌های بین المللی بتونن پاسخگو بشن، چون وقتی که ما هیچ گونه عدالتی در داخل ایران نداریم، همه شهروندانی که خارج کشور هستن اگر اعضای خانواده‌شون به دلیل فعالیت‌های اونا تحت فشار قرار می‌گیرن، باید فرصتی داشته باشن که مقامات رسمی جمهوری اسلامی رو در دادگاه‌ها و نهادهای بین المللی پاسخگو کنن. این تنها ابزاریه که در دست من هست و توقع دارم که در چنین شرایطی که برادر من زندانی، خانواده من شکنجه و خود من هم به لحاظ روحی و روانی تو فشار قرار میگیرم، دادگاه بین المللی این شکایت رو پیگیری و یک حکومت گروگانگیر رو مسئول بکنن. نکته اینه که برادر من علی و هزاران زندانی دیگه چون تابعیت دوگانه ندارن، معمولا دولت ها و نهادهای بین المللی در برابرشون سکوت میکنن و از حمایت کمتری برخوردار هستن. به همین دلیل من فکر میکنم که حداقل ابزاری که الان در دست من هست ازش استفاده بکنم تا نوری در واقع افکنده بشه به عدالت خانه وجود نداشته جمهوری اسلامی، به عدالت خانه‌ای که تاریکه، به عدالت خانه‌ای که داره زندانیان رو شکنجه میکنه پشت درهای بسته و یکی مثل مادر من رو تهدید میکنه که باید سکوت بکنی، اگر سکوت نکنی هر بلایی سر فرزندت بیاد تقصیر خود شماست. بنابراین من فکر میکنم که این یک روزنه است که ما 40 سال گروگانگیری و شکنجه و سرکوبی که داریم تحمل میکنیم رو در جامعه جهانی مطرح بکنیم.
صدای مسیح علی نژاد را میشنیدید. در همین زمینه ساعتی پیش با علی هریسچی، وکیل مدافع خانم علی نژاد، گفتگوی کردم که توجه شما را به اون جلب میکنم.
شکایتی که داریم انجام میدیم که امروز هم به ثبت خواهد رسید، خانم علی نژاد از دولت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آقای سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران، همچنین قوه قضایی شکایتی مطرح میکنه تا اینها رو به دادگاه بکشونه بابت رفتاری که برای خانوادهشون انجام دادن. این یک نوع گروگانگیری است، یک نوع شکنجه است که برای افرادی که بیگناه هستن در جهت فشار بر خانم علی نژاد به عنوان یک آمریکایی مطرح میشه در این دادگاه. ما امیدوار هستیم که این دادگاه به عنوان یک سمبل از کیس هایی که مطرح داره میشه بابت فشارهایی که دولت ایران بر خانواده خارجی ها و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارج از کشور میذاره مطرح بشه و این رو نشون بده به ایران که تبعات حقوقی برای رفتاری که بدون هیچ محابایی در ایران دارن انجام میدن در جامعه بین‌المللی وجود داره و از این استفاده کنیم در دادگاه‌های بین‌المللی، در مجامع بین‌المللی نشون بدیم حقانیت این افراد و بی‌قانونی‌گری جمهوری اسلامی رو در دید قوانین آمریکا که به هر حال از نظر اعتبار و پیشروی که در قوانین داره میتونه که سمبولی باشه برای دیگر کشورها که بتونن از قوانین مشابهی به کمک ایرانی‌ها بیان تا از شهروندانشون که اقوامشون یا دوستانشون در ایران دستگیر شدن اونها هم همین رفتار رو انجام بدن و در نهایت این ریسک اینجور کارها رو در ایران بالا ببرن.
به نظر شما با تنظیم این شکایت تا چه اندازه امید به رسیدن به یک نتیجه عادلانه میتونه وجود داشته باشه؟
شکایتی که ما تنظیم کردیم درش قطعا برنده بودن خانم علی نژاد وجود داره. همونطور که به تازگی هم دیدیم کیس آقای جیسون رضاییان که برنده شدن، پرونده ما هم از همون قانون استفاده میکنه، قانونی است که اجازه میده به یک آمریکایی که خانم علی نژاد آمریکایی در این پرونده است که از یک کشوری که حامی تروریسم هست که در اون ایران هست و تمام نهادهای اون و یا افرادی که زیر چتر حکومت اون کشور تروریستی انجام فعالیت میکنند که سپاه و قوه قضاییه هست، شکایتی بکنه که وقتی خودش آیا افراد خانوادهش تحت فشار، شکنجه و گروگانگیری قرار میگیرن که ما فکر میکنیم تمام بندهای این قانون رو ما تونستیم رعایت بکنیم و برنده این ماجرا خواهیم بود. این به هر حال شما باید می‌دونید که دولت ایران باید در دادگاه آمریکا جوابگو باشه که ما امیدواریم اگر حقانیتی رو در خودشون می‌بینن بیان جوابگو باشن و اگر نباشن شکایت بزرگی بر علیهشون مطرح هست که نشون دهنده این هستش که اینها در واقع گناهکار در این پرونده هستن.
گفتگویی بود با علی هریسچی، وکیل مدافع مسیح علی نژاد. اما رسانه‌های اسرائیل از سفر سعید مولایی، جودوکار ایرانی در ماه آینده به این کشور برای شرکت در مسابقات گرند پری جودو در تل آویو خبر دادند. همزمان ارزیابی شد که سعید مولایی پیش از آمدن به اسرائیل نیز در چارچوب رقابت‌های جودو در چین در هفته آینده با موکی ساگی، جودوکار اسرائیلی روبرو شود و این بار برخلاف بارهای پیشین مسابقه میان آنها برگزار خواهد شد. رسانه‌های اسرائیل چهارشنبه 13 آذر خبر حضور قریب الوقوع سعید مولایی در رقابت‌های گرند پری تل آویو را پس از دریافت تابعیت کشور مغولستان از سوی سعید مولایی به نقل از فدراسیون جودوی اسرائیل منتشر کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد ورزشی پرسیدم. مهدی رستمپور:
خب سعید مولایی دیگه تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران زندگی نمی کنه. پناهنده سیاسی به کشور آلمانه و در این حال تابعیت مغولستان رو هم پذیرفته و برای این تیم و با پرچم این کشور مبارزه میکنه، منتها در آلمان زندگی میکنه. طبیعتاً نگاه او و همچنین کشورهایی که پاسپورت سیاسی اونها رو داره و همچنین تابعیت اون کشور رو در اختیار گرفته، منعی برای او قائل نمیشن که برای مسابقاتش به هر کشوری که میتونه بره، طبیعتاً غیر از ایران که جدوش تعلیقه و از طرفی نمیتونه به ایران بیاد با توجه به قوانین پناهندگی. و اسرائیل هم میزبان یکی از معتبرترین رقابت‌های جودو در مسیر المپیک که جودوکاران برای افزایش امتیازات رنکینگی باید در اون شرکت کنن، که محمد رشنونژاد که به هلند پناهنده شده، همچنین سعید مولایی در این رقابت حضور پیدا میکنن.
الان صحبت بر این هستش که احتمالاً در چارچوب رقابت‌های جودو در چین هم که هفته آینده برگزار میشه، احتمال داره که سعید مولایی با موکی ساگی، جودوکار اسرائیلی، روبرو بشه و این بار برخلاف بارهای پیش به هر حال مسابقه بین اونو برگزار میشه. موکی ساگی در چه حدی هست توانش از لحاظ تکنیکی یا به هر حال توان فیزیکی؟ می‌خواستم بدونم حدش در اون سطحی هستش که با سعید مولایی وقتی مبارزه می‌کنه احیاناً شانسی داشته باشه.
موکی ساگی قهرمان جودوی دنیاست، همین امسال طلا گرفت در رقابت‌های جهانی توکیو در همون مسابقه‌ای که سعید مولایی به دلایل سیاسی و شکست عمدی در رده پنجم قرار گرفت. موکی ساگی در رنکینگ فدراسیون جهانی جودو هم رتبه اول رو در اختیار داره. طبیعتاً با توجه به تعدد رقابت‌های جودو از گرند اسلم تا گرند پری و رقابت‌های مسترز، همچنین المپیک، اونا دیگه از این به بعد بارها با هم مسابقه میدن. موکی ساگی همونیه که سعید مولایی خودش تاکید میکنه، میگه سه بار پای سالم منو گچ گرفتن که باهاش مبارزه نکنم، ولی دیگه از این به بعد اونا با هم رویارو خواهم شد. و درسته که به نام ایران مبارزه نمیکنه، ولی خب به خاطر حساسیت هایی که ماجرای این دو نفر پدید آورد و افکار عمومی رو در ایران نسبت به رقابت های جودو بسیار حساس و در واقع ترغیب میکردن نتایج این مسابقات رو، قاعدتا خیلی منتظرم ببینن که رویارویی این دو نفر چگونه خواهد بود، حالا خصوص اگر در چین یا اسرائیل این اتفاق بیفته، یعنی پیش از المپیک اونا با هم مبارزه خواهند کرد.
این رخدادها به نظر شما چه تأثیری بر سایر ورزشکاران ایرانی خواهد داشت که با محدودیت‌های مشابه سعید مولایی مواجهند؟
در خود جودو که ما شاهد موجی از مهاجرت قهرمانان هستیم، چون جودوی ایران تعلیق شده، سعید مولایی هست، محمد منصوری سرمربی تیم ملی اومد، قبلش محمد رشنونژاد اومد، بود الان میعاد نصرتی رو خبر داریم که اومده و به هلند رسید و اونجاست، و چند جودوکای دیگه در آلمان هستن و بسیاری هم در راهند. یعنی این یک موجی از مهاجرته که ایجاد شده و سایر رشته‌های ورزشی هم که حریفان اسرائیلی دارن الان این دغدغه رو دارن که سرنوشت اونها چه خواهد شد، چون چون به هر حال دو راه بیشتر وجود نداره، یا خداحافظی و نادیده گرفتن مدال، اجرای دستور باید به بازی، یا راهی که سعید مولایی رفت و به همین خاطر این تشویش و نگرانی نزد خانواده ورزش ایران در رشته‌های مختلف در آستانه المپیک بسیار پررنگ، با توجه به حساسیت نهادهای جهانی ورزشی که دیگه مثل سابق نیست که نادیده بگیرن و به سرعت با تعلیق و محرومیت و جریمه وارد عمل میشن، که خب این سرنوشت ما قهرمانان ورزشی رو به خاطر سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران دچار خطر و آسیب میکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.